بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در توحيد بود، مبارزه همه انبیاء الهی برای نجات امتها از فساد و عذاب آخرت با شرک بود. با معبودان باطلی که ستمگران به مردم تحمیل کرده بودند و ارباب پوک و پوچ و بی اثری که به مردم به عنوان معبود قبولونده بودند و چنان فرهنگ سازی کرده بودند که مردم در همه شؤون زندگی مطیع اون معبودان باطل باشند. به حرفی که فرعون با ملت مصر داشت، قرآن مجید نقل میکنه این بود که ای مردم، این چوپان چوب به دست به این مملکت آمده و با معبودان شما مخالفت داره میکنه. یعنی اینقدر سخت به مردم این معبودان باطل رو باورونده بودن که فرعون فکر میکرد بشه ملت رو علیه کلیم الله بسیج کرد و زمینه نابودی او رو فراهم کرد و فرهنگ بت پرستی رو در مقابل تبلیغات موسی بن عمران نجات داد. انبیا هدفشون خیر دنیا و آخرت مردم بود که به شدت مورد هجوم بت پرستی بود ولی از اونجایی که فرهنگ سازی متولیان بت در مردم ریشه دار بود کار انبیا رو دوچار مشکل کرد و نجات مردم رو سخت کرد. بین خود مسلمونا به سلسله خرافاتی حاکم و بود که نجات مردم از اون خرافات کار مشکلی بود، کار مشکلیه. پیش از این کمتر کسی جرأت ورود به مبارزه با اون خرافات رو داشت. یه درختی یه مرتبه مورد تقدیس یه محلی یه منطقه قرار می گرفت، یه ماه دو ماه سه ماه زمان می گذشت، هیکل درخت پر پارچه رنگارنگ می شود. می اومدن به این درخت دخیل می بستن برای شفای بیمارانشون، گشوده شدن گره از مشکلاتشون. اهل دل جرأت نداشتن حرف بزنن که از این شاخه های درخت، این پارچه های کهنه گره زده چه کاری برمیاد. کار دست پروردگاره، کار دست دعای مخلصانه است، کار نه دست پارچه است، نه دست درخت، نه دست آش، نه دست ماش و نه دست این قبیل امور. تو همین مردم عاجلی رو اختراع کرده بودن، اسمشو گذاشته بودن مشکل گوشا. به چهار تا نقل و نخوچی و کشمش واقعا در این عالم هستی چه قدرتی داشت که مشکلی رو حل کنه. قرآن مجید تو سوره نمل می فرماید که آیا مشکلات به دست غیر خدا حل میشه؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا به دست پروردگار؟ به دست کدوم حل میشه؟ کار از دست کیه؟ کارگردان در این عالم کیه؟ شما از همین مسائل گذشته که خیلی هم از زمان شما دور نیست، کم شده، یا در گذشته مثلا 80-90 سال پیش صدها هزار تومان خرج ساختن یه ذریح می شد، بعد مدتی باید یه کامیون ستونی می بردن کنار یه حرم، اره می بردن، کلی قفل می بریدن از شبکه های ذریح، قفلا رو با می کردن. حالا چقدر به ذریح ها لطمه می زدن و بعد این قفلا رو با می کردن، می ریختن تو کامیونا، می بردن می دادن به کوره های ذوب فلز که می بردن ذریح امام هشتم یا حضرت حسین یا امامزاده ها رو با یه تون قفل می کردن. قفل کردن چه مشکلی رو می گشود؟ چی بود اینا؟ در یه سطح بالاتر این کارا رو بت‌پرستان تحمیل به مردم کرده بودن. در طول تاریخ و پروردگار عالم رو از زندگی حذف کرده بودن، کتابهای آسمانی رو محجور کرده بودن، احکام الهی رو تعطیل کرده بودن و به جاش احکام بت‌پرستی رو حاکم کرده بودن. خب یه چنین فرهنگ هایی هم دنیای مردم رو تباه کرده بود، هم آخرت مردم، چون مردم در دنیا با خدا که معامله نداشتن، با بت‌های ساخته شده معامله داشتن یا با بت‌های جاندار، بت‌های جانداری که هیچ نقش مثبتی در زندگی مردم نداشتن. وقتی هم مردم می‌مردن رابطه‌شون با هر نوع بتی قطع می‌شد، دنیا خراب می‌شد، آخرتشون هم خراب میشد. انبیاء الهی با چه هدف مقدسی برای خیر دنیا و آخرت مردم اومدن برای حذف خدایان قلابی و اتصال دادن مردم به پروردگار عالم، به صاحب هستی و به مردم، چنان که کرارن در قرآن آمده اعلام کردن الهکم الهون واحد، شما یه دونه خدای برحق داری، یه معبود حق داری. این شعار همه انبیا. یا چقدر این پیکره نماز عالی، البته نمازی که اهل بیت به ما یاد دادن که همون نماز پیغمبره، چون نماز پیغمبر رو بعد مرگش به تدریج بیگانگان تا تغییر دادم. بیگانگانی که مرکب از سه گروه بودن، من الان فرصتشو ندارم براتون ثابت کنم، هم از روایات هم از تاریخ، اگه فرصت بود ثابت میکردم با دلیل، با دلایل تاریخی، با دلایل روایتی. یه گروهی مرکب از منافقین مدینه و مکه و یهود و نصارا، یهود مدینه و نصارای مدینه، که اینا چند سال قبل از مرگ پیغمبر با هم دست یکی شده بودن. تاریخ اسلامو بخونید، اینا تو جنگایی که با پیغمبر داشتن، هم یهود خیبر، هم یهود بنی المصطلق، هم یهود بنی قریظه، هم یهود بنی نظیر، هم مسیحیان مدینه و اطراف با منافقین مدینه در پنهان دست یکی بودن. غیر تاریخ، از جزء بیستم به بعد قرآن مجید رو هم بخونه، صریحاً پروردگار بیان میکنه هم یهود رو، هم مسیحیت مدینه رو و اطرافش رو، و هم منافقین مدینه رو. و اینا طرح داشتن که بعد مرگ پیغمبر نگذارن اهداف پیغمبر بخصوص در خلافت بعد نبوت پا بگیره، و نهایتا احکام الهی به صورت زمان پیغمبر حرکتش رو ادامه بده. اون احکام زمان پیغمبر به وسیله امیرالمؤمنین سر پا نگاه داشته شد، و بعد ایشون هم با اهل بیتش، با امام مجتبی، با ابی عبدالله، با زین العابدین، و به صورت گسترده با امام باقر و با حضرت صادق، از زمان امام هشتم به بعدم جریان احکام الهی رو دیگه نشد جلوشو بگیرن. این چشمه جاری دوام پیدا کرد، چرا که از زمان امام چهارم راویان عالم تربیت شده بسیار پرقدرتی پیدا شدند، و تا عصر غیبت صغرا 400 کتاب علمی حدیث نوشته شد، از روی اینا رونویسی شد، دست به دست گشت، فرهنگ و ریشه دار کردم که در عصر غیبت صغرا اینا تقریبا یه جا جمع شد، شد دوره با عظمت کافی و تهذیب و استبصار و ملا یحضر، و این فرهنگ سرپا موندش تا الان. نماز اهل بیت، تو نماز اهل بیت تاکید شده به این که حتما در یه رکعتتون سوره توحید رو بخونید. خیلی کار زیباییه. تو نمازهای مستحب تأکید شده. در این نماز یه بار سوره توحید، در این نماز سه بار سوره توحید، در این نماز ده بار سوره توحید، در این نماز مئید نماز وحشت چند بار سوره توحید، قل هو الله احد، معبود واقعی شما یکی، یعنی عالم دو اثر گذار نداره، نه کهنه‌ای که به درخت می‌بندن تو زندگی اثر داره، نه یه ذره کشمش و بادوم و نخوچی مشکلات شما رو حل می‌کنه، نه بوت گچی و آهنی و طلا و نقره حل می‌کنه، نه دلار مشکلات شما رو حل می‌کنه، نه بوتای زندهی مثل فرعون و نمرود و معاویه و هارون و مأمون و ترامپ و اوباما و این سگ و خوکهایی که تو تاریخ جاری بودن، اینا کاری نیستن. همه کاری یه نفر، یک نفر که توحید اسقاط الاضافات لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا به اون یه نفر، فقط دوتام نیست. قل هو الله احد الهکم اله واحد. اصل خود این حرف ها ظاهرش، حالا باطنش که خود حقه، خود ظاهرش که الفاظه دل آدم رو روشن میکنه، قلب آدم رو تسبیه میکنه. من یه رفیق دارم که یه ویژگی های خوبی داره. بهترین ویژگیش، این رفیق من اینه که بهترین ویژگیش دریاوار و بیشتر از مادر جوان مرده و ربی عبدالله گریه میکنه. دریاوارا و از مادر جوان مرده قوی تر. ایشون بر من تعریف میگفتش که من در مشهد ایام جوانیم خیلی ارادت داشتم به مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبای قزوینی که از اولیاء الهی بود. تو این کتابای 50 و 60 سال اخیر درباره رجال شیعه زیاد اسم ایشونو نوشتم و شرح حالش. ایشون از علمایی بود که به مقام خلعم رسیده بود. اینو همه شاگردانش هم میدونستن، من شاگردانش هم شنیده بودم، شاگردان اصلی اصلیش. یکیشون مرحوم آیت الله اسد عزالدین زنجانی بود که خیلی من به ایشون ارادت داشتم. مشهد منبر میرفتم میومدن پا منبر من، مرجع بود، صاحب رساله بود. ایشون میفرمودن که مرحوم آیت الله شیخ مجتبی در منازل سلوک به مقام خلع رسیده بود. الان تو ایران من هیچ کی رو سراغ ندارم، اگرم باشه من خبر ندارم، تو عراقم خبر ندارم، گوشه و کنارم نشنیدم، اگر سراغ بگیرم که عاشورا تموم بشه میرم سراغش. مقام خل اینه که شما تهرون نشستی یه مرتبه نیت میکنی وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین رو زیارت کنی، همین الان تو خونت نیت میکنی، بدن سنگینه نمیتونی بدن رو بلند کنی بری حرم ابی عبدالله، بدن رو تو خونه میذاری روحتو ور میداری و زمان رو کوتاه میکنی، مکان رو هم زیر پا میذاری و در یه چشم به هم زدن وارد حرم ابی عبدالله میشی، با حس کردن نه با خیال، با حس کردن قشنگ زیارت میکنی، کنار ذریح صدای خودتو میشنوی، گریه میکنی، کارت که تموم شد بر میگردی میای دوباره وارد بدنت میشی، به کسی هم چیزی نمیگی. این مقام خلعه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علوی رو، ایشون یه بار برای من گفتن که یه استادی در تهران بودن، ایشون هم دارای مقام خلع بودن، من الان اسمشو یادم رفته، شاید در حال بحث یادم بیاد. یه حجره داشت تو مسجد سپهسالار قدیم، ایشون می‌فرمودن که یکی از رفقای خودم یه بار تهرون شب برف می اومد میره وارد مسجد سپهسالار میشه، میره در حجرش میزنه رو شیشه حجره، میگه استاد اومدم زیارتت. میگه بیا تو. استاد زیر کرسی نشسته بود، احوال پرسی میکنه و استاد بهش میگه چه عجب، من قصد زیارت حضرت معصومه رو داشتم، دختر با عظمت موسی بن جعفر. کی؟ گفتم الان. الان یعنی 70 سال پیش. گفتم استاد الان با اسب که نمیشه رفت، جاده ها پر برفه، با گاری هم که نمیشه رفت، با این ماشین باری های پستی هم که اصلا الان نیست، با ماشین های کامیون هم که بار میبرن هم نیست، تازه فردام اگه تهرون ماشین بره قم از صبح تا زور یه دونه یا دوتا، از جاده هم پر برف. گفتم من با اسب و قاطر و ماشین نمیخوام برم، همین الان میخوام برم. پیش خودم گفتم این بنده خدای خود سنش رفته بالا به هم ریخته، الان میخوام برم قوم یعنی چی؟ امیرالمومنین میفرماد این جور آدما رو در اون زمان مردم فکر میکنن دیوانن، اما دیوانه نیستن، اینا رو مردم درک نمیکنن. استاد الان میخوای بری؟ آقای علوی میگودن من این طرف و رفیقش بودم، الان ولی آسون گواره. الان مگه الان چطوره؟ الان طوری نیستش که میخوای تو رو هم ببرم، تو دلت نمیخواد حضرت معصومه رو زیارت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، گو دیدم تو ایوون آینه ی حضرت معصومه، گو درست نگاه کن اینجا قبر دختر موسی بن جعفره، با خیالاتی نباشی، یا قبر دختر موسی بن جعفر چه زیارتی کردی استاد، که چه حالی داشت، چه حالی داشت. خاک نشینان عشق، هی تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار، این کارا از هیچکی دیگه بر نمیاد، فقط از یه خدا بر میاد، اونم خدای برحق. فقط تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. خاک نشینان عشق بی مدد جبرئیل، هر نفسی می کنند سیر سماوات را، راه دهیدم شبم مسجدیان تا سحر، مستم و گم کردم راه خرابات را. زیارت کردیم، بعد از تو جانماز مور برداشتم، نمازم و خوندم و استادم یه گوشه تو حال بود، تموم شد و گفت کاری نداری تو حرم؟ گفتم نه. گفت برگردیم تهرون. برگردیم؟ ولی چجوری برگردیم تو این برف و بوران و سرما و نصف شب؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم، دیدم دوتای زیر کرسی هستیم مچه سپهسالار. آروم به من گفت هر وقت توفیق پیدا کردی بری قوم، اون مهری که مال حرم حضرت معصومه تو جیب جا مونده وقفه، ببر سر جاش بذار. این مقام خلی. خب این رفیق من میگفت که یه ویژگیش گریه خاص بر ابی عبدالله. اینو من بهتون بگم، شما باید اهل توجه باشین، گریه بر ابی عبدالله خیلی کار ازش میاد. شما شاید توجهی به این گریهاتون نداشته باشی، گریه نیروی بسیار پرقدرتی، خیلی پرقدرت. خود ابی عبدالله که خودش نال خیلی مقداری در کربلا گریه کرد، این 30,000 نفر دو سال نکشید دودمان همه شون به باد رفت، دو سال نکشید با همون گریه. حتی اونایی که زودتر از دو سال مردن، مختار گفت سر قبر همه مرده هاشون برین، جنازه هاشون رو درورین دم قبر آتیش بزنین. گفت عاشق مشتبه به من گفت، گفت مشهد هنو برق 24 ساعته نیمده بود، برق محلی هم نیمده بود. گفت من طلبه بودم، به من گفت بسه برق نیمده بود مشهد، فقط تهرون خیابون امیرکبیر برق بود. گفت من و هم شاگردیم عاشق هاشم قزوینی، دوتاییم کوچه های تنگ و تاریک و پیچ در پیچ مشهد اذان مغرب شام رو گفته بودن، ما حالا تو مسجد محل یا جایی دیگه نماز خونده بودیم، دوتایون داشتیم میرفتیم حرم امام هشتون، یه دفعه دیدیم از سر کوچه یه برقی میزنه و خاموش میشه. تازه هم این چراغ‌های خارجی اومده بود، این چارگوش ها گودیم این کیه از سر کوچه داره چراغ قوه میزن. حالا بهش میرسیم، هی برق میزنه خاموش میشه، برق میزنه خاموش. گر رسیدیم نزدیکش، دیدیم آشخبص قومی، چراغ قوه هم نداره، سلام کردیم و جلوشو گرفتیم. گفتیم که آقا چرا قوه داری؟ گفت نه. آقا ما حتی کوچه دیدیم تا الان که به شما رسیدیم برق تو کوچه میزد، هوا هم که اصلا ابر، این برق چی چیه؟ گو حرم میرین؟ بودیم بله. گو راهتون رو ادامه بدین بریم حرم. ما که داریم میریم حرم. گفت نه مشرف بشین، کاری نداشته باشین. گو ما مصر شدیم. آشخباز گفتش که پس هر دوتون رو به حرم وایسین، ما هم رو به حرم وایسین. گفت به صاحب این قبر پیش من قسم بخورین تا من زندم به کسی نگین. حالا که شما دوتا طلبه متدین با تقوا قسم میخورین که چیه داستان من بگم براتون، ولی ما رو پیش مردم لو ندید. حالا مردم برای ما امامزاده سازی نکنن، از فردا به بعد جلو ما رو نگیرن. آقا التماس دعا، آقا این استگانچایی رو یه ذرهشو بخو بقیهشو بده به ما، زحمت برای زندگی ما درست نکنیم. والا به پیر به پیغمبر ما کسی نیستیم، ما یه روزه خونیم، هیچگی نیستیم. ما هم روبروی حضرت رضا قسم خوردیم که تا شما زنده این نگیم. فرمود کارم به جایی رسیده که هر وقت ذکر خدا رو به زبان جاری میکنم نور ذکر از دهنم میزنه بیرون. ظاهرش نور داره، لا اله الا الله نور ظاهرش، باطنش که خود پروردگار. چقدر ترکیب نماز عالی، قل هو الله احد، چقدر عالیه. اشهد ان لا اله الا الله وحده، کارگردان شما یکیه، مشکل گشای شما یکیه، اما چون من در مقامی هستم که راحت دستتون به من نمیرسه، مقام من مقامیه اینقدر والا 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 والاست که دست وجود شما به من نمیرسه. بعدم اگر دست شما بخواد به من برسه هیچیتون نمیمونه. مگه تو قرآن من نخوندین که موسی به من گفت یه بار به قلب من تجلی کن، یه بار من به موسی گفتم به این کوه روبروت نگاه کن، من یه جلوه به این کوه، اونم نه جلوه کامل، یه رشته تجلی تو سوره اعراف به این کوه میکنم، اگه سر جاش موند تو هم من بخواب دل تجلی کنم. یه مرتبه موسی دید یه برق به کوه زد، کوه خاکستر شد، موسی هم خر، موسی صعقا، از هوش رفت، رو زمین این مرده بی حرکت افتاد. بعد که به هوش اومد گفت خدایا به تو پناه میبرم، ارتباط مستقیم با من که من جلوه کنم زمین و آسمان رو از جا میکنه، سر راه خودم و شما ترانس قرار دادم که برق وجود منو به اندازه شما قرار بده که شما با وصل به اون ترانس نور منو بتونید راحت بگیرید. یه دونه از اون ترانسا حسینه. حسین توانایی داره برق کامل منو بگیره در خودش، بعد به اندازه شما به شما برسه. مگه شما برق تهرون که چند هزار ولته تو خونتون میتونین بیارین؟ 220 ولتشو میتونین تو خونه بیارین؟ اگر این ولت ها جاید 220 ولت ببرین خود بالاتر که تمام یخچال ها و لامپ ها و کابل ها همه میسوزه، خاکستر میشه. شما وابتغوا الیه الوسیله، با واسطه بیاین سراغ من. من کابل سر راهتون گذاشتم، وسیله گذاشتم. ای حسینی که توی مظهر آیات خدا، نمیدونم نه توانشو دارم نه طاقتشو. از امام حسین حرف نزنم، از رباب حرف بزنم. پسرم از نفس افتاده به دادم برس. داد از این همه بیداد به دادم برس. تشنم شیر ندارم چه کنم حیرانم، باید آخر چه به او داد به دادم برس. دیگر از شدت گرما و آتش همچو کبیر چاک خورده لب نوزاد، چاک خورده لب نوزاد، به دادم برس. بوی آب و دل بیتاب و سپاهی بیرحم، تفلی و این همه جلاد به دادم برسی. چند نفر به یه نفر؟ فقط هرمله نبود. عمر صد گفت پدر و پسر رو نشونه بگیریم. آب دامیست که دلبند مرا صید کند. وای از حیله صیاد، به دادم برسی. با پدر رفت و ندانم چه شده که از میدان شاه پیغام فرستاد، به دادم برسی. بار الها چه بلایی سرش آمد که حسین میزند این همه فریاد، به دادم برسید. آن کماندار که تیرش کمی از نیزه نداشت، کشته اینقدر چرا شاد، به دادم برسید. بچه رو برگردون، واقعا نمیخواست رباب بچه رو به این حال ببینه. یه قبر کوچکی کن. خم شد این بدن خونالود و رو خاک خوابون که دید صدای ناله میاد. مچین خشت لحل تا من بیایم تماشای رخ اصغر نمایم. اصغر که دیگه رخی نداشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم فرج همومنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا.